بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن كريم که با همه معانی و حقایق و لطائف و اشارات و اسرارش بر قلب الهی و ملکوتی پیغمبر عظیم الشأن نازل شد، استوارترین، محکمترین، پربارترین و با منفعت ترین کتاب در ظرف عالم هستی. اون چه که به عنوان روایت از زبان مبارک پیامبر اسلام و ائمه طاهرین صادر شد، و از زمان امیرالمؤمنین تا امام عسگری در 400 کتاب نظام داده شد و بعد به کتاب‌های مفصل راه پیدا کرد که برای ما شناخت درست از نادرست روایات کار آسانیه، چون قواعدی رو به ما ارائه کردن که شناخت روایت رو که آیا از پیغمبر و ائمه صادر شده یا نه آسان میکنه. بالاترین معیار و میزانی که بیان شده اینه که پیغمبر و ائمه میفرمایند روایات ما رو با قرآن بسنجید، چنانچه قرآن مجید مطالب اون روایت رو امضا کرد و ملاحظه کردید که روایت هماهنگ با قرآن از ما صادر شده، با معیارهای دیگری که ارائه شده. این مقدمه کوتاه رو برای این عرض کردم که شما مردم، مخصوصا شما جوانان عزیز با ارزش و بزرگوار، ممکنه از طریق ماهواره‌ها، زبان‌ها، قلم‌ها ببینید، بشنوید که قرآن رو انکار میکنن و آیات کتاب الهی رو مسخره میکنن. یک آیه در قرآن کریم تکلیف ما رو با منکران و مسخره کنندگان روشن کرده. چرا که انکار منکران، مسخره کردن مسخره کنندگان، فاقد ارزش عقلی و علمیه. متکبرانه انکار میکنن که قرآن وحی نیست، مغرورانه مسخره میکنن قرآن رو که به درد 1500 سال پیش عربها میخورده، چه ارتباطی به این زمان داره که زمان تکنیک و تکنولوژی و تسخیر کرات و تسخیر اعماق دریاهاست. انکار میکنن محکمترین و استوارترین کتاب رو که من بعضی از آیاتش رو بعد از این آیه‌ای که تکلیف ما رو با منکران و مسخره کنندگان روشن کرده میخونم، شما مردم، شما خواهران، شما جوانان ببینید بعد از شنیدن اون آیات آیا جای انکار و مسخره وجود داره یا انکار منکر و مسخره مسخره کننده پوچه. وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم، انگار آیه مال الانه، مال روزگار ماست. وقد نزل علیکم فی الکتاب، ان ازا سمعتم به آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها. بندگان من در این قرآنی که بر شما نازل کردم، ولی جالبه قرآن به قلب پیغمبر نازل شده ولی میگه بر شما. بر شما یعنی چی؟ یعنی برای دستگیری از شما، برای هدایت از شما، برای تأمین خیر دنیا و آخرت شما، برای تضمین سعادت امروز و فردای شما. قرآنی که نازل کردم اگر دیدید، شنیدید که گروهی انکار میکنن این آیات من رو، مسخره میکنن، تو دانشگاه ها، تو مدارس، تو پارک ها، تو وسائل نقلیه، تو مهمونی ها، اگر شنیدید ان اذا سمعتم یکفر بها و یستعزع بها فلا تقعدوا معهم، با اینا معاشرت نکنید، با اینا نشست و برخاست نکنید. جلسه انکار قرآن و مسخره کردن قرآن رو سریع ترک بکنید، ننشینید. حتی یخوضوا فی حدیث غیره، که با نبود شما دریوریای دیگه بگن، چون اینا نسبت به شما قرآنی ها و مردم مؤمن حساسن، حساسیت شیطانی دارن، حساسیت ابلیسی دارن. ادامه ندید جلستونو با اینا، فردا دوباره نرید پیش اینا، رفت و آمد نکنید. امام هشتم به ابو هاشم جعفری فرمودن دلم از تو رنجیده است، ناراحت، قصه داره. عرض کرد یا ابن رسول الله، چه گناهی کردم، چه تقصیری دارم؟ فرمودن با داییت در ارتباطی، و داییت آدم نابابیه، آدم بیهودهیه، آدم باطلیه، آدمیه که حرفای ضد حقیقت میزنه. گفت ابن رسول الله داییمه، نباید صله رحم کنم. فرمود با این افراد ناباب پوک و مسخره کننده نه، نباید صله رحم کنی. اگر میخوای با داییت باشی دیگه پیش من نیا، اگه میخوای با ما اهل بیت باشی با داییت قطع رابطه کن. بعد میفرماید انکم اذن مثلهم، اگه رفاقتتون رو با این منکران و مسخره کنندگان، چه مردشون، چه زنشون، چه ماهوارشون، قطع نکنید. اگر نشست و برخواستتون رو تعطیل نکنید. من خدا بهتون میگم انکم اذن مثلهم مثلهم، شما هم در پیشگاه من مثل اونا خواهید بود. هر معامله‌ای که قیامت با اونا میکنم با شما میکنم. چیکار میکنم قیامت؟ چه میکنم قیامت؟ ان الله جامع المنافقین والکفار فی جهنم جمیعا. اگر با اینا ارتباطتون رو ادامه بدید، رفت آمدتون رو ادامه بدید، گوشتون رو هزینه دریوریای اینا بکنید که حاضرم نیستن استدلال شما رو گوش بدن، تا میاین درباره قرآن حرف بزنید لب و لوچه آویزون میکنن، ناراحت میشن، گره در ابرو میندازن، میگن حرف کمتر بزن، برو دنبال کارت، کتاب مال عربای سوسمارخور 1500 سال پیشه، گوش نمیدن به حرفتون. اگه اهل گوش دادن بودن که اجازه میدادم رفت و آمد کنید، نشست و برخاست کنید، اگر ترکشون نکنید من شما رو منافقین و کافران رو یک جا همه تون رو در جهنم جمع میکنم. این وظیفه ما. و اما قرآن، این آیاتی که من میخونم ببینید، دقت کنید کجاش جای انکار و مسخره کردن داره. این آیات روز اول بعثت کنار غار بالای کوه در شهری که امیرالمومنین می‌فرماد یه نفر بلد نبود بنویسه، یه نفر بلد نبود بخونه، اول صبح نازل شده، شهری که خدا میگه امیین از بالا تا پایینشون مرد و زنشون یک کلمه سواد نداشته، یک کلمه امیین. این آیات روز اول نزول قرآنه. حالا آیات نازل شده اواخر عمر پیغمبر که قوغاست. اقرأ، تا امین وحی گفت اقرأ بخوان، وجود مبارک رسول خدا در جا عالمه به علوم ملکوت و عالم به علوم ملکی شد. یه لحظه، ما الان سی دی داریم، 6 میلیون، 7 میلیون، 10 میلیون کلمه توشه. این سی دی پرو میذارن تو دستگاه، یه سی دی خالی هم میذارن بغلش، یه دگمه رو میزنن سی دی پر و خالی یه چرخ میزنه، سی دی خالی 6 میلیون 7 میلیون کلمه سی دی پر رو به خودش انتقال میده. یعنی پیغمبر ما از یه سی دی کمتر در گرفتن علم از خدا، که بگیم نمیشه، چطور نمیشه، شد که شد، شد. خدایا من به این مردم راست میگم، یادم نمیاد رو منبر انبیا به مردم یه بار دروغ گفته باشم. راست میگم، پایین ممکنه آلوده به دروغ شده باشم، اما بالا نه. شنیدم یه پروفسور که انواع تابلوهای تقدیرنامه از دانشگاه‌های مختلف امریکا و اروپا براش اومده، در یه منبر صبح من در دهه آخر سفر شرکت میکنه. یه دکتر به من گفت، از شاگردانش گفت، هر روز قبل از منبر این پروفسور میاد میشینه تا آخر منبر. به این دکتر گفتم از ایشون وقت بگیر، من به احترام علم و دانشش برم دیدنش. یه پروفسور ایرانی در آلمانه تو دانشش حرف اولو میزنه، صدر اعظم آلمان زمانی که آدنائر بود جایزه علمی جهانی بهش داد. این اومده بود ایران برای دیدن اقوامش، 30 سال در آلمان دنبال من میگشته که بیاد دیدن من. یه مطلبی رو شب 21 مارمزون تو احیا در آلمان از جام جم از من شنیده بود، به خاطر اون مطلب درباره حضرت رضا میخواست بیاد دیدن من. من گفتم نمیشه، چون ایشون در آلمان در علم خودش و تخصص خودش حرف اولو میزنه، نمیشه بیاد دیدن یه طلبه. بگین من میام دیدنش. تلفن کردن گفتن حاضر نیست. گفتم حاضرش کنین. بالاخره به زور حاضر شد. علم در قرآن مجید از احترام بالایی برخورداره. بعد از ساختن آدم اولین نعمتی رو که خدا اسمی بره نعمت علم و دانش، علم آدم الاسماء کلها. این علم قابل انکار، علم مال عربای 1500 سال پیشه یا یه نعمت عظیم الهی برای انسان تا قیامته. این آیه که میگه بعد وجود آدم که ساختمش اولین نعمتی که بهش دادم یه علم کامل جامع بود، این قابل مسخره کردن و خندیدن به قرآنه؟ کدام کتاب در دنیا بعد آفرینش انسان اولین نعمتی که اسم برده علم غیر قرآن؟ کدام کتاب؟ کتابای مارکس، هگل، لنین، دکارت، کوخ، پاستور، ویلدورانت، چه کتابی، کدوم مدرسه برای علم به اندازه قرآن ارزش قائل شده؟ کدام مدرسه؟ این قابل مسخره کردنه؟ گفتم آی دکتر به احترام این پروفسور من میام دیدنش. حاضر نمیشد. بالاخره بهش قبولوندن. یه روز رفتم منزلش. 4 دیوار اتاقش از تابلوهای تشویق و ترغیب و دانشنامه های دانشگاه های اروپا و امریکا پر بود. تمام صحبت اون روزش با من درباره پیغمبر اسلام بود. یه پروفسور خارج درس خونده متدین شیعه ایرانی به من گفت شما میدونی، چون گاهی رو منبر میگی، که مغز هر انسانی دارای 14 میلیارد سلول زنده است و بین این 14 میلیارد روابط الکتریکی هست. ایشون میگفت قوی ترین دانشمندان جهان مثل ارسطو، افلاطون، اوگلیدوس، فیثاغورس حکیم و کندی، ابونصر، صدرالمتالهین، شیخ الرئیس ابن سینا، میگفت دا انیشتن، میگفت دانشمندان رده اول جهان یه سوم مغزشون کار میکنه. از 14 میلیارد سلول فعال یه سومش کار میکنه. ولی به من گفت فلانی از روایات پیغمبر که در تمام شؤون زندگی درباره خلقت، حیوانات، غذاها، مسائل نظامی، معاشرتی، خانوادگی، آینده، گذشته، اظهار نظر درست کرده، روشنه که کل 14 میلیارد سلول مغز پیغمبر فعالیت کامل داشت. این کجاش قابل مسخره کردن؟ این کجاش قابل انکاره؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. برادران، خواهران، جوونا، به کتابهای لغت عرب مراجعه کنید ببینید علق رو چی معنی کرده. تمام لغت شناسان عرب میگن علق کرم ریزی شبیه زالو با سر گرد و یه دم در نطفه مرد، علق با چشم دیده نمیشه، باید چشم مسلح به میکروسکوپ بشه. نطفه یه مرد یه انگشتونه معمولی خیاطی رو پر نمی کنه. پروردگار عالم از این زالو شکلا علب، اسم خارجیش اسپره، در نطفه مرد 24 میلیارد از این کرمای زنده ساخته. تنفس میکنن، میخورن، جذب میکنن، دفع میکنن. این عدد 24 میلیاردش وارد رحم زن میشه. یه دونه از اینا با نطفه زن اوول وقتی که هماغوش میشه جنین درست میشه. اونم پشت سه تا تاریکی که قبلا عربا نمی فهمیدن این حرفا رو. الان پزشکی میگه جنین پشت سه تاریکی شروع میکنه به رشد کردن و در اون تاریکی که یه ذره نور نداره خداوند مخلوطی از شکل پدر و مادر رو روی این کرم نقاشی میکنه، بچه به دنیا میاد. خلق الانسان من علق. علق چه میدونستن چیه؟ زمان نزول قرآن، اونم روز اول نزول. این قابل تجذیبه که سینه سپر میکنن با لب و لوچه مسخره کننده میگن قرآن مال قدیمه. علق رو که تو کل دانشگاه ها دارن درس میدن، کجاش مال قدیمه؟ علق که جزء اصولی ترین مباحث فیزیولوژی انسانه. چرا مسخره بدبختا؟ چرا انکار بیچاره ها؟ چرا؟ و چرا بعضی از مردم و جوونا تحت تأثیر انکار و مسخره اونا قرار میگیرن؟ استفراغ اونا رو اینا میخورن، جای دیگه میبرن استفراغ میکنن. چرا؟ حرفای پاکی میزنن یا نجسترین حرفا رو میزنن؟ حرفای اینا استفراغ کبر و غرورشونه. استفراغ جندیده کثیف چیه که یه عده‌ای هم میان میخورن جای دیگه میرن استفراغ میکنن. خلق الانسان من علق. چیکار کرده قرآن؟ چیکار کرده؟ این مطلب از قرن 18 به بعد روشن شده که تمام جهان هستی موجوداتش جفتن. ما موجود وتر نداریم، یا نر و مادن یا مثبت و منفی. اصلا موجود تک در این عالم نداریم. این از قرن 18 به بعد روشن شده. قرآن اومد در مکه گفت خلقنا من کل شیئن زوجین، هر چه را آفریدم جفت آفریدم. این کجاش قابل مسخره کردن؟ کجاش؟ قرآن مجید که به یه جامعه میگه توازن برقرار کن در زندگی، سه چیز رو انتخاب کن، سه چیز رو حذف کن تا توازن برقرار بشه تو خانوادت، تو سیاستت، تو اقتصادت، تو جامعت. ان الله، آیه 90 سوره نحل، ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. بندگان من، شما رو دعوت به عدالت میکنم در گفتار، در خوراک، در پوشاک، تو خونه سازی، تو معاشرت، تو زن و شوهری، تو سیاست، و دعوت به نیکوکاری میکنم و دعوت به این که خلع اقوامتون و هر کدوم پول دارین پر کنین. و از شما میخوام دامن به فحشا و منکرات و تجاوز آلوده نکنید. این واقعا جای مسخره داره که این کتاب مال 1500 سال پیشو به درد اون عربا میخورده. جا داره انکارش. اقرا و ربک الاکرم. روز اول به سطح همه جا بی سواد پره. یه دونه درخت سبز تو مکه نیست. امیرالمومنین میگه آب خوردن مردم مکه مال چاله هایی بوده که بارون پر کرده بود، پر زالو، قورباغه و کرمهای لولزن و سوسمار بود و گلالود، همینو بر می داشتن می خوردن عربا. اون زمان اومده گفته الذی علم الانسان بالقلم. قلم می دونید چه ارزشی داره؟ چقدر می ارزه قلم؟ یه سری به این کتابخونه وزیری بغل دستتون بزنید ببینید قلم چی کار کرده؟ چه کرده؟ من خیلی کتابخونه ها رو دیدم. من یه روز از صبح تا ظهر کتابخونه بریتیش لندن رو گشتم، خسته شدم اومدم بیرون. 60% کتابای کتابخونه بریتیش لندن مال شما مسلمان هاست. 60% قفسه های این کتاب و بغل هم بیچینن بالای 1200 کیلومتر میشه. این کار قلم که قرآن میگه یاد دادم با قلم چی کار بکنید، علم بالقلم، و 10 تا انگشت دادم که بتونه قلم و دست بگیره و بچرخونه و علم و تبدیل به کتاب کنه. این واقعا جای مسخره داره. نشینید با مسخره کننده ارتباط نداشته باشین. علم الانسان مالم یعلم. این چند تا آیه برای نمونه کی گفت زمین کرویه؟ کی گفت زمین ساکن نیست؟ کی گفت زمین دور خورشید میگرده؟ گالیله ایتالیایی، کوپرنیک، لهستانی، کی گفتن؟ 2-3 قرن قبل. با چه وسیله‌ای گفتن؟ با ابزارهای علمی. 1500 سال پیش قرآن گفت علم نجعل الارض کفاتا. کفات لغت رو ببینی. عرب یه پرنده قوی هست که میتونه بار سنگین رو با خودش بلند کنه، پرواز بکنه. اسمش در عرب کفاته. قرآن مجید میگه زمین رو پرنده آفریدم که با بارش پرواز میکنه ثانیه 7 کیلومتر در 365 شبانه روز و 2 ساعت و 12 دقیقه و 10 ثانیه تحویل سال میشه. کی گفت زمین کرویه؟ قرآن. کی گفت زمین متحرکه؟ قرآن. کی گفت زمین فلک داره و میگرده در فلکش؟ کلون فی فلکن یسمعون. قرآن. به گالیله چه؟ به کوپرنیک چه؟ به لهستان و ایتالیا چه؟
چرا بی انصافی کردید اروپایی ها در حالی که قرآن پیشتون بود و به لغت ایتالیایی و فرانسه و انگلیسی هم ترجمه شده بوده اون زمان؟ چرا همه چی رو به خودتون بستین؟ چرا روز روشن دزدی کردین؟ پس چرا یه گالیله مسیحی رو مسخره نمی کنن؟ مسخره چیا؟ چرا کوپرنیک لهستانی رو مسخره نمی کنن؟ به چه علت قرآن رو مسخره می کنن؟ با قرآن اومد بین مردم، ولی مردم قرآن رو نمی فهمن. چی کار باید بکنه پیغمبر؟ باید جامعه رو عالم پرورش بده، هیچ چاره ای نیست. اومد اعلام کرد. چی کار کرد؟ اون زمانی که گفت طلب العلم فریضتون علی کل مسلم در کشور ایران جز فرزندان شاهان، دبیران، امرا و متولیان آتشکده ابدا حق تحصیل نداشت. ابدا. برادران همونجا بفرمین جلو جا نیست. روزی پیغمبر اومد گفت برای هر مرد و زن مسلمانی عالم شدن واجبه که در ایران عالم شدن توده مردم ممنوع بود. اومد گفت امت من، جوانان من، شاب زیاد رو جوونا حرف زد پیغمبر، گوه اگه خونتون بیین بیرون به نیت رفتن به جلسه یه درس مثل جلسه امشب که جلسه یه درس قرآن و روایات، بیین بیرون حرکت کنید، به اون جلسه نرسید بمیرید، شهید از دنیا رفتید. یعنی دنبال علم اگر مرگ بیاد، مرگ ارزش شهادت رو داره؟ کدام کتاب در دنیا این حرفا رو داره؟ کدام دانشگاه؟ اومد گفت امت من، مرد و زن، جوانان، وقتی که در مجلس علم میخواین بیشینین هنوز ننشسته، به امر خدا فرشتگان پرهای خود رو زیر پای شما پهن میکنن، چون ارزش دارین، نباید رو فرش بیشینین. شما که میخواین عالم بشین رو پر ملائکه باید بیشین. اومد اعلام کرد هر کی بره در جلسه علم و بلنش بره، بعد یه ساعت به خواست خدا تمام ماهیان دریا و پرندگان هوا براش از خدا طلب آمرزش میکنه. مگه ماهی ها شعور دارن؟ مگه پرندگان شعور دارن؟ حدود یه قرنه که برای دانشمندان ثابت شده تمام حیوانات نطق دارن، شعور دارن، یه قرنه. اما به قرآن مراجعه کنید، سوره نمل خدا گفتگوی مورچه رو با سلیمان نقل کرد، خدا نطق هدهد رو با سلیمان نقل کرده، خدا میگه تمام موجودات شعور دارن، یک خداشناسن، دو تسبیح میگن، سه حمد میکنن، چهار. یواش یواش داره بشر به اسرار بعضی از آیات پی میبره. این ارزش فهمیدنه، این ارزش علمه، این ارزش دانشه. برادران گوینده، برادران اهل علم، با همه وجود قرآن و روایاتو به مردم انتقال بدین، با همه وجود از منبرای عادتی در آین، یه رب اینجا منبر، ده دقیقه اونجا منبر، یه منبر قبول بکنید، مایه های قرآن و روایاتو به مردم انتقال بدین. روزگار بسیار پرفسادیه، به داد مردم نرسین، مردمو بردن و دارن میبرن. علم، دانش، بینش، فهم. شما جوانا فرخی رو میشناسید، یکی از قوی ترین شاعران قرن چهارم، کور بوده، نه کور مادرزاد، کور شد در جوانی. شما میدونید قوی ترین شعرش بوی موی جولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، قصیده بسیار محکم ادبیاتی. فرخی اسم زنده تو کتابای ادبیات. ایشون عمله بود، عمله. گاهی هم میرفت شاگرد کشاورزا میشد، درو میکرد، سالی 200 کیل گندم و 100 درهم بهش میدادن برای یک سال عملگی و شاگردیش. دید باید بره دنبال علم، دید باید بره دنبال حرف پیغمبر. رفت، بسیار در ادبیات قوی شد، قوی. ابن حسام شاعر نیمه اول قرن هشتم میکاشت و درو میکرد و میفروخت و میخورد، ولی اومد رفت سراغ علم، قوغا شد در دانش ادبیات. گاهی شعرشو تو بیابون رو دست بیل می نوشت، پول قلم و کاغذ نداشت. عبدالواسع جبلی شطور چران بود، ولی در دنیای ادبیات حرف اولو می زنه. میرزا احمد شهاب زمان قاجاریه شاگرد پیندوز بود، اومد تو رده فرخی و اسجدی و شعرای بزرگ ایران. حافظ شاگرد نونوا بود، یتیم بود، شغلش هم خمیرگیری بود، کاری دیگه بلد نبود، پختن نون بلد نبود، شبا باید میرفت کار. که خرج مادر و برادرش رو تأمین بکنه. خمیر میزد تا سحر که وقت پختن نان بود، شاطر و خمیرگیر و چونگیر که میومدن میومد خونه، یه مقدار استراحت میکرد. قانع نبود که بره 12 شب تا 4 صبح خمیر بزنه، 2-3 ساعت میخوابید بلند میشد میرفت مکتب، این معلمو ببین، اون معلمو ببین، این استادو ببین. شروع کرد به درس خوندن. تو اون زندگی سخت و خمیرگیری، جوونا به شما میگم، دید یه مقدارم قدرت شعریش گل کرد، گفت برم انجمن شعرا شعر بخونم. یه رو اومد تو انجمن شعرا، گفت منم شعر گفتم. گفتم بخون جوون، شعرشو خون. مسخرش کردم، گفتن شعر گفتی یا معر گفتی جوان؟ دریوری ها چیه به هم دیگه دوختی و اسمشو گذاشتی شعر؟ پاشو برو دنبال نونواییت، اینجا جای تو نیست. ناامید نشد، دل سرد نشد، کسل نشد. مسخره کسلتون نکنه، گاهی ممکنه پدرتون مسخرتون کنه. کسل نشین، فقط دنبال کار مثبت باشین. یه روزی پیاده من رفتم اینجا، یه کوه بلندی است در شیراز، الان تو شهر، قبلن بیرون بود. یه قبری وسط کوه به نام بابا کوهی، اهل دلی بوده، شناخته نیست، ولی مردم شیراز از قرنا گذشته میرفتن زیارتش، مثل شب جمعه امشب خودشو غروب میرسونه سر قبر بابا کوهی. یه شام مختصری میخور، یه چرت مختصری میزن، بیدار میشه، مشغول عبادت و راز و نیاز و مناجات میشه. هنوز 1 ساعت مونده به اذان صبح، خوابش میبره. تو عالم خواب اینجور که رفیقای زمانش نوشتن و در تذکره میخانه که کتاب قدیمیه آمده، خواب میبینه یسب سوار با وقار با عظمتی رو، بهش میگه چرا اینقدر نگرانی؟ میگه دلم میخواد در مجالس ادب و علم شرکت کنم، مسخرم میکنن. فرمود گوش به مسخرهان نده، این یه لقمه غذا رو از من بگی بخور مشکلت حل میشه. گفت میتونم شما رو بشناسم که به من داری محبت میکنی؟ فرمود من علی ابن ابی طالبم، که تو اون شعرش میگه ای دل، رو قبرش هم نوشته غلام شاه جهان باش و شاد باش. بیدار میشه، جوونه، قلم برمیداره، باهاش بود قلم و کاغذ، همیشه با دانشجو باید باشه. نماز صبح بوده، نمازشو میخونه و سر جانماز قلمو بر میداره، بعد اون لقمه، لقمه علم، لقمه معرفت، این شعر رو میگه که بعد میاد تو انجمن شعرا میخونه، بهش میگن تو از این به بعد بالای همه بیشی، یه چیزی شده تو اینجوری شد. علم چه حالی داشته اون وقت؟ این شعر مال روزگاریه که به عشق بودن دریوری گویی. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادم، اندران ظلمت شب حیاتم دادم. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن، جام از باد تجلی صفاتم دادم. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادن. من اگر کام روا گشتم و خوش دل، نه عجب مصدق بودم و آنها برکاتم دادن. هاتفان روز به من مژده این دولت داد که بر آن جور و جفا صبر و ثباتم دادن. این همه شهد و شکر که سخنم میریزد، اجر صبریست که بر شاخ نباتم دادن. همت حافظ و انفاس سحر خیزان بود که زبند غم ایام نجاتم دادن. حسین جان چی کار کردی که هر شب جمعه پروردگار عالم به ارواح 124,000 پیغمبر، امیر المؤمنین، زهرای مرضیه، امام مجتبی امر میکنه شب جمعه است، همه برین حرم حسین من، حسین رو زیارت کنید. چه کردی با خدا؟ چی در وجودت بوده؟ ما که نمیدونیم. تو سری از اسرار پروردگاری. خیلی از شما مستمعین امشب کربلا رفتیم، حرم دیدیم، ذریح دیدیم، گنبد و گلدسته و کاشیکاری دیدیم. خوبم گریه کردیم، اما من ازتون میخوام الان به 1500 سال پیش برگردید. برگشتید یا نه؟ چی میبینید؟ یه بیابان، گرمام، گودال با یه بدن قطع خیلی جلو نرین، خواهرش داره میاد. فقط نگاه کنید و گریه کنید. خواهر میاد، تو گودال میشینه، از زیر اون همه اسلحه بدن قطعه قطعشو بیرون میاره. حسین من، سرت کو؟ سرت کو که سامان بگیرم؟ تنت کو؟ تنت کو که دامان بگیرم؟ سراغ سرت را من از آسمانو، سراغ تنت از بیابان بگیر. نگاهتون رو از اون بیابان بر نداری، اونجوری گریه کنید که خواهر گریه کرد. امام صادق میگه برو حسین ما بلند بلند گریه کنید، برو حسین ما ناله بزنید. پیغمبر به زهرا گفت در آینده مردان و زنانی میان، فاطمه من برای حسینت مثل مادر داغ دیده گریه میکنم. تو پنهان شدی زیر انبوه نیزه که من بوسه از هنجرت پنهان بگیرم. مگر خون حلقومت آب حیات که از بوسه بر هنجرت جان بگیرم؟ حسین من، حسین من، رسیده نمیدونم چرا نمیتونم ادامه بدم. رسیده کجا کار زینب که باید سراغ سرت زین و از آن بگیرم؟ باید بلند شم یا برم سراغ شمر بگم سر برادرم و نشونم بده، یا برم سراغ سنان بگم سر برادرم و نشونم بده، یا برم سراغ خولی بگم یه بار بزنن سر برادرم و ببینم؟ حسین من کمی از سر نیزه پایین بیاد تا برای سفر بهرت قرآن بگیرم. حسین من بیا تو رو از زیر قرآن رد کنم. میخوای با سر بریده چهل منزل مسافرت بری؟ حسین من، قرار من و تو شبی در خرابه پی گنج را کنج ویران بگیرم. به خودت قسم دلم نمیخواد برم، دارن ما رو میبرن. حالا که خواهرت مسافره میخواد صورت تو ببوسه، سر تو بالای نیزه زدم. میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره. حسین من چیکار کنم دلم رو آرام کنم؟ بچه ها دیدن دو دستش و دو طرف بدن گذار. خم شد لبهاش و روی گلوی بریده گذار. وای حسین من، خدایا اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و بچه ها و نسل ما عنایت فرما. امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده. دشمنان ما رو ذلیل و نابود کن. دین ما، کشور ما، شیعیان دنیا، مرجعیت و محراب و منبر و محرم و سفر و ماه رمضان ما و رهبری و این مرد و زن پاک تینت مؤمن این کشور رو از همه حوادث حفظ فرما. مرگ و حیات ما رو مرگ و حیات محمد و آل محمد قرار بده.